باعث شکل گرفتن شخصیت جیم شده. اما اگر شخصیت جیم وارد کنش دیگری میشه، شرایط اجتماعی هست که خود جیم هم میگه یک روزی بر حسب تصادف در یک پارکی آقای من رو دید و گفت این کتاب ها رو بخون، این کتاب ها رو بخون. این تصادف هست که تصادفی هست که از محیط، از اون پارک، از اون آدمی که سر راه او قرار گرفته باعث شده که یک شخصیت تازه، یک شخصیت متحول شده ای
شکل بگیره.
آره شکل بگیره. خب دیگر شخصیت هایی که آره توی این قصه وجود دارن، شخصیت های طبقه کارگر هستن. طبقه کارگری که در اون نظام سرمایه‌داری، در اون چرخه اقتصادی که میگه هر کسی مطلوب تر میتونه زندگی کنه، هر کسی میتونه سرمایه‌دارتر باشه که فکر بهتری داشته باشه و در اون فکر زیاد اهمیتی نداره که دیگران قرار هست له و نابود بشن. دو تا شخصیت اینجا وجود دارن که در مسیر این جنبش و در مسیر این مبارزه حضور پاتالیزورواری دارن و در این حال حضورشون هم حضور مؤثری هست و در اینا در سمت و سو دادن تحلیل ها هم بسیار کارآمد هست. یکی شخصیت آلفرد هست، کسی که دکه داره و در حاشیه یک شهر داره زندگی تازه‌ای رو تجربه میکنه که خلاف اون چیزی هست که پدرش در روسیا به عنوان یک مالک خرده پا داره. آقای آندرسون داره یک مسیر دیگری رو داره سمت سو میده و هر دوی اینها همچنان اون از اون دونپایگی برخوردار هستن. پدر اما یک خرده مالکی هست که داره به مالک شدن فکر میکنه و اگر به او پیشنهادی میدن که مثلا تو زمین خودت رو، باغ خودت رو در اختیار این گروه کارگران اخراجی قرار بدی، ما باغ تو رو به رایگان میوه هاش رو میچینیم و چون میوه های دیگران چیده نشده تو پس یک سود کلانی از این میوه چینی نصیبت خواهد شد. و البته خب او این پیشبینی رو هم میکنه که اگر چنین چیزی به سرانجام نرسه و مالکان همسایه او، کسانی که به قول معروف این وضعیت رو ایجاد کردن، معترض این حرکت خواهند شد که او به کارگران اخراجی جا و مکان داده و از اونها به گونه‌ای داره حمایت میکنه. اما در نهایت اون نفع مادی و اون نفع اقتصادی هست که اندرسون رو وامی داره که به این جنبش بپیونده. خود آلفرد هم به عنوان یک کسی که در حاشیه هست و یک آدم جونپایه هست به لحاظ اقتصادی، او هم نه مثل پدرش نفع طلبانه، به عنوان کسی که داره به جمع فکر میکنه، حس میکنه که تحولات اقتصادی یا تحولات اجتماعی باعث می شود که بستر بهتری برای یک جامعه حامل برابری های بیشتر نصیب او و دیگران بشه و او هم به گونه ای خردمندانه تر یا انسانی تر به این جنبش پیوسته. در این حال آدم های دیگری هم هستن، باز از همین طبقه کارگر که شاید مهمترینشون شخصیت لندن باشه که او هم آدم کاریزماتیکی هست، آدم زینفوزی هست در اون جمعی که مثل او همه بیکار هستن و هجوم آوردن به این باغ‌های میوه. اما او میتواند این گرایش فکری رو به این آدم ها به لحاظ عملی منتقل کنه و یک واسطه هست، یک واسطه فکری که میتواند توده ها رو در این آگاهی دخالتمند بکنه و در این حال چالشمند بکنه و حالا زمینه‌های ارتباطش رو به زیرکی شخصیت مک شکل میده. شخصیت مک یک سیاستمدار زیرکی هست. اصلا یکی از نشانه های سیاستمدارها این زیرکی کارآمد هست.
بله میگه
که در لحظه آدم ها رو بشناسی، در لحظه دردها و مسئله ها رو بتونی تحلیل کنی و در اینا راه نفوذ هم داشته باشی.
درست.
که او بیان که آشنای به مسئله زایمان باشد ولی بالاخره یا دیده است یا شنیده است یا خیلی
محمل قرار میده آره مسئله رو برای اینکه بتونه راه نفوذش رو باشه.
لندن در حال زایمان هست و او میگه که من میتونم این کار رو انجام بدم و در این حال هدفش این هست که دل لندن رو به دست بیاره و از قبل فهمیده که لندن بسیار زینفوس هست در میان این کارگرها.
قبل از اینم که در واقع کمکی بکنه از لندن میپرسه که تو با چه کسایی در ارتباط هستی و چه کمک هایی میتونی به من بکنی. بره. و حتی میگه که در واقع اگر که ما بتونیم این شورش رو در باغ ها به پا بکنیم، چون این کارگرها کارگرهایی هستن که مدام در حال حرکت هستن، میتونیم این شورش رو منتقل کنیم به مزارع پنبه. بله،
یعنی خود جنبش رو میخوان گسترده تر بکنن و از یک باغ میوه میخوان به جاهای مختلف و به ایالتهای مختلف توسعهش بدن. و خب خود آقای جان اشتاینبک تک تک این آدم ها رو به درستی داره میفهمه، تضاد بین این آدم ها رو به درستی داره به ما منتقل میکنه و خود این نشون میده که خب ما با آدم های متفاوتی در جریان یک رمان مواجه هستیم، اما اگر همگرایی هست یا واگرایی هست به خاطر این روانشناسی اجتماعی هست که باز میتونه تک تک این آدم ها رو فعال بکنه یا منفعل بکنه. همین فعالیت رو نشون میده و هم پیشبرد این کنش جمعی رو نشون میده و هم اون توقف ها رو نشون میده که حالا در بحث بعدی به اون مسئله هم خواهیم پرداخت.
بسیار عالی، اگر اجازه بدید فاصله ای رو داشته باشیم، برمیگردیم. خب آقای زاره کوهن، اگر شما هم در باب تحلیل شخصیت های این متن صحبتی دارید میشنویم.
علاوه بر اون شخصیت هایی که آقای آشفته گفتن، این چند تا شخصیت هم هستن که حالا به نوبه خودشون هم جالب توجه هستن. در کل که حالا قهرمان اصلی داستان همون سرمایه دارها و فرودست ها هم که اینجا در تقابلند به صورت کلی حساب کنیم، ولی شخصیت هایی هم هستن که خیلی جالب هستن و اون تفکر جان اشتاینبک رو بست و گسترش میدن توی این فیلم، که همون عدم خشونت و عقل گرایی و این مسائل هستن. اول که یه شخصیتی که از خیلی جالبه، جرقه جنبش و فتیله اصلی این جنبش رو به اصطلاح روشن میکنه، همون دان پیر هست که جیم باش صحبت میکنه، جیم دولان باش صحبت میکنه و در حین این صحبت ها یک تاریخچه هم ارائه میده از جنبش های کارگری. بعد از اون یک شخصیتی داریم به نام جویی که خیلی تندرو افراطیه و دائما داره درد سر میندازه حزب و خودش هم که کشته میشه توی این ماجرا، آخر سرم کشته میشه. بعد یک سری افراد دیگه هم هستن، مثلا زنهایی که توی این داستان هستن، مثل می، خواهر گم شده جیم، که یک شخصیتی هست که واقعا یک دختر نوبالغی که حالا مثلا باید حساب کنیم که مثلا قرار به زودی بالغ به بلوغ کامل برسه و ازدواج کنه و تشکیل خانواده بده، ناگهان گم میشه و یه انگار یک استعاره ای از اون که این نسل بعد و این کشتاری که قرار نسل بعد رو پرورش بده گم شده تو این وسط. یا مثلا لیزا، همین عروس لندن، خب پدر بچه که در شکم داره فرار کرده و اینجا زنها دائما در حال لطمه خوردن از مردها هستند و مادر جیم هم همینطور، چون آدمی کاملا مذهبی ولی چون پدر جیم مذهبی نبوده و سرکوب شده از این ناحیه، ما میبینیم که تا آخر هم حتی حاضر نمیشه که وقتی در حال احتضار هست که شیشی بالای سرش بیاد. شخصیت های دیگه هم هستن که حالا مثلا خود لندن که حالا آقای آشفته گفتن یه شخصیت کاریزماتیکه، در پشت اون شخصیت، در پشت اون نقابش میبینیم یک آدم بی سواد، عامی، ساده است که فقط به واسطه نفوذش یا حالا اون خشونتی که داره و وقتی میبینیم که اعتراضی بهش میشه دیگران رو میزنه و میگه کسی دیگه هست که اعتراض کنه به من، و میبینی که اون خودش هم داره از اون خشونت استفاده میکنه، خشونتی که سرمایه‌دارها و اونهایی که به اینها ظلم کردن داره استفاده میکنه، و اینجا هم باز همون عدم خشونت و اون فکری که اشتنبک داشته نشون داده میشه. بعد ما یه فراز و فرودی داریم، یعنی هر چقدر که در ابتدا مک در بالا قرار داره، به مرور داستان به پایین میاد و جیم که پایینه و در واقع یک شاگرد، یک آدمی که تازه وارده به حزب، یواش یواش به مرور میبینیم که به سمت بالا حرکت میکنه و حتی از جاهایی خود نمایش از مک جلو میزنه و به مک توضیح میده این کارو نکن، اون کارو بکن، این کارو کردی، این عواقبو داره، و میبینیم که جیم یک پیش زمینه ای داره که همون کتاب خوندن و اینا بهش کمک میکنه، و اون آگاهی همچنان در خط مش و سیر داستان همچنان ادامه داره.
بسیار عالی. آقای آشفته، در آغاز داستان میبینیم که جیم وقتی که پیش اون شخصی که در واقع قراره که در حزب بپذیره جیم رو میره، اونجا هی تاکید دارن که جیم اسمش رو عوض بکنه یا پنهان بکنه در واقع هویت خودش رو. این چه چیزی رو در خودش
ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی هست. جامعه آمریکا جامعه ضد کمونیستی
و بود. اون میگه نولان ها زیادن توی آمریکا.
خب این داره تعمیم میده، میگه که من زود شناسایی نمیشم، میگه اگر دنبال نولانی باشن این نولان رو پیدا نخواهن کرد. دو تا مفهوم میتونه داشته باشه، یکی اشاره به اون ممنوعیت هست، یکی دیگر به گستردگی این اسم که دیگران هم هستن مثل من. داره اشاره میکنه که من دارم پا در راهی میگذارم که مثل من بسیار درش حضور دارم و خانخا ما دیرتر شناسایی میشیم. حالا اینا به پیشفرض‌هایی هست برای یک جوانی که تازه داره پیدا میکنه به مبارزات سیاسی.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکر از شما. با به اتمام رسیدن زمان برنامه ناچار به خداحافظی هستیم. تا شبی و فرصتی دیگر که باز با شما خواهیم بود و آخرین قسمت از نمایش در نبردی مشکوک و البته بخش پایانی صحبت‌های کارشناسان و منتقدان برنامه با شما خداحافظی میکنم. شب خوش.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اینجا تهران، میدان 15 خرداد، شبکه رادیویی نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مردان فاخر، نوشته بهناز امینی. این داستان محک. هنرمندان به ترتیب اجرا: بهرام ابراهیمی، محمد پور حسن، محمود رضا قدیریان، هرمز سیرتی، رامین پور ایمان. کارگردان آشا مهرابی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدابردار رضا طاهری. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد.
منور فرمودید.
منور شدی
جعفر آقا. از حضرت آقا پذیرایی کنید.
ای بروک چشم استاد، چیز قابلی در حجره نداریم، اما مقداری خرمای تازه هست. از سایه خدمتتون میآورم. جناب ابن هشام حتما میدونن ما ایرانیان به ویژه کاشانی ها میهمان نوازیم، ولو در نجف اشرف باشیم.
آقا خدا میداند آن که مرقوم فرموده اید به قدری عمیق و کامل بود که تمام طلاب را مسخر خیش گردانید.
اگر توقع پاسخ از جناب استاد دارید، همواره این چنین سر به سیر می اندازند. انگار نه انگار آنچنان کتابی را این چنین مردی بزرگ تألیف کرده است.
خواست خدا بود. حقیر وسیله‌ای بیش نبودند. مرحوم والد رحمت الله علیه زحماتی کشیده بودند که قسمت این کمترین شد تا به سرانجامش برسانم و ما حسلش را مکسر نمایم.
هنگامی که از قرائت آن فراغت یافتم، با خوشحالی خود را به اهل حوزه رساندم تا طلابی را که در جلسه درس حقیر حضور دارند ملزم کنم آن را مطالعه کنند. به حق نامش معراج السعاده است و هر اهل تحقیق را سیراب می کند. مرحوم والد حضرت عالی ملا مهدی ابن ابیذر از علمای اعلام بودند. خداوند جایگاهشان را بهشت برین و متعالی بفرمایند.
تحفه ناچیزی است. حاصل سالها تلمذ در محضر علمایی چون حضرت آقا.
تواضعتان قابل فهم و شایسته تقدیر است.
بفرمایید.
از مؤلفه چنان کتابی برمی‌آید.
خربا میل بفرمایید حضرت آقا.
دستتان درد
نکند. ای کاش علمای دیگر نیز چون شما کتاب پرارزش استادم را مطالعه می‌کردند. آن وقت حتما با اشتیاق و فلفور دیدار استادم را پس می دادن و به زیارتش می شتافتن.
جعفر قرار بود همراه باشی تا در دیدار با علمای اعلام نجف از محضرشان کسب فیض نمایی.
خب استاد، مگر مطلب ناسوابی عرض کردم؟ آشیخ شما بفرمایید، مگر بین علما معمول نیست که هر دیداری باز دیدی در پی دارن؟
البته چنین است. حقیرم رسم ادب به جا آوردن و خدمت رسیدم. بفرمایید که قصوری از حقیر سرزده که از آن بی اطلاع هم.
هرگز حضرت آقا، شما فقط و فقط از سر لطف بنده نوازی فرمودید.
بله، ای کاش فقط بعضی ها از شما می آمود.
جعفر
چشم استاد جسارت کردم، عفو بفرمایید، ببخشید. در گوشه ی حجره کوزه آب هست، الان می آورم خدمت.
چه شد؟ حضرت به عارضه قلبی دچار هستند؟
کسالتی جزئی است.
بفرمایید استاد،
بفرمایید.
بله
میل کنید. مگر کار ناشایستی کردم که بعد از مدت ها دوباره قلبتان به درد آمد؟
الحمدلله بهتر شدم.
خدا را شکر، الهی شکر که خوب شدید. اما استاد، مگر غیر از این است که علامه بحرالعلوم با آن که اولین کسی بود که به دیدارش رفتیم هنوز برای باز پس دادن دیدار قدم رنج نفرمودند؟
جعفر، شما را به خدا سوگند می دهم بیش از این میل به گناه نکنید.
چشم، اگر این طور آرامش به شما برمی گردد، چشم.
اگر می دانستم شما به چنین عارضه دچارید و با این حال رنج سفر به نجف اشرف را به جان هموار کرده اید، به محض اطلاع از حضورتان در شهرمان شما را به منزل می بردم تا با فراغت بیاسایید. البته حتی اگر زودتر از اینها می شد طبیب خبر می کردم.
حضرت استاد، این عارضه تاوان اعمال ناشایست حقیر است. دلم سنگینی بار گناهانم را تاب نمی آورد و مدام نهیبم می زند تا بیش از این دیر نشده آخرتم را از فنا دور کنم.
اما حضرت عالی از میل به غیبت توسط این طلبه جوان برخورد لرزیدید و عارضتان عود کرد.
من؟
آره.
مگر من چه کار خطایی کردم؟
به گمانم مؤلف کتابی چون معراج و سعاده وقتی حس کردند عمل شنی غیبت در حال وقوع است دلش به درد آمد.
فرمایش ها می فرمایید جناب ابن حسام؟ این عارضه از قبل هم وجود داشته، چرا فکر میکنید من مسببش بودم؟
پند ایشان در باب وقوع غیبت بجاست جعفر. بر تو هم فرض است که از علامه حلالیت به طلبی. باید هرچه زودتر ایشان را بیابی و تمنا کنی حلالت کنند.
چشم، سر فرصت چنین میکنم.
مرحبا به تو، نشان دادی طلبه به حق جناب ملا احمد هستی. انشاءالله هرچه زودتر سلامتی جناب استادم برقرار گردد. کاش حضرت عالی دعوت حقیقی را میپذیرفتی و قدم رنج فرموده به منزل تشریف می آوردی.
مرحمت جناب عالی پایدار. انشاءالله خداوند به شما و اهل بیت محترم توسعه رزق عنایت بفرمایند. قصد ما از سفر به نجف اشرف تحصیل فضایل از محضر علمای چون حضرت عالی است که در اینجا حضور دارید و به لطف باری تعالی تا کنون توفیق از آن نصیبمان شده.
برحال خوشحال می شدیم خدمتگزارتان باشیم. خب دیگر اگر رخصت بفرمایید بنده نیز از محضرتان مرخص می شوم تا بهتر بتوانید استراحت کنید.
زحمت کشیدید، در پناه باری تعالی باشید. انشاءالله.
جوان، مراقب ایشان باشید، عالم گرانقدری هستند. خدا نگهدارتان باشد.
بله چشم. خدا نگهدارتان.
خدا نگهدارتان. چرا ایستاده ای جعفر؟ بنشین.
چشم استاد، جسارت کردم، عفو بفرمایید.
نه جوان، من اشتباه کردم. تو باید در حوزه کاشان میماندی و درسهایت را مرور میکردی. این سفر برای شما زود بود.
هنوز هم التماس میکنم که رخصت دهید در خدمتتون باشم استاد. درست از خامم و کم تجربه، اما دیدن بعضی چیزها به حق ناراحتم میکند. ولی با این همه هرچه شما بگویید همان میکنم تا بگذارید نزدتان بمانم.
مگر گفتم برگرد که اینطور میفرمایید؟
نه، ولی فرمودید نزد علامه برمم که خدا را شکر جناب ابن حشام آمد و میدانم
آنچه صلاحت بود گفتم. حال خود دانی. عبای مرا بده جعفر.
قصد دارید از حجره خارج شوید؟
آری، ما به نجف نیامده ایم تا بیاساییم و بختمان را زایل کنیم.
بله.
اکنون باید به دیدار علامه عالم بحرالعلوم مشرف شویم. توصیه میکنم تو هم بیایی. ایشان عالم وارسته‌ای هستند و محضرشان سرشار از فیض و برکت.
چشم.
برکات فقهی و علمی. اگر انگیزه سفر هنوز در وجودت باقی است، زیارتان بزرگوار در افزایش دانسته های فقهیت بسیار مؤثر خواهد بود. اولین دیدارمان را که به یاد داری؟
اما جناب استاد، آن عالم بزرگوار با همه حرمتی که نزد همه دارد و نزد ما هم چنین است، هنوز برای باز پس دادن دیداری که شما با ایشان داشته اید به حجره ما تشریف نیاوردند.
البته عرف متداول به جای خود محترم، اما وقتی دریای علم و معانی عمیق ایشان را تصور میکنم، میبینم که حقیر کوچکتر از آن هستم که از فقیهی به عظمت ایشان چنین توقعی داشته باشم.
استاد، پس رسم و رسوم چه میشود؟
عرض کردم رسم و رسوم به جای خیش پاور جاست. حقیر طلبی بیش نیستم که عطش بسیار دارم تا خدمت اساتید و علمای اعلام برسم و کسب فیض کنم. من راهی منزل علامه می شدم. خواستی تو هم بیا. برو جناب جعفر. خوب می دانم که دل تو هم در محضر علامه است و عطش کسب فیض دارد.
آری حق با شماست. اما استاد، ایشان باید خدمت شما برسند. شما مهمان این شهری.
استغفرالله. بیا به نزد عالمی برویم که دریای علم و فقه و عرفان و کلام است. بیا که جرعی تا انشاءالله العظیم از فضایل الهیش بهره بگیریم.
چشم.
در قید دنیا و مناسباتش گرفتار کن خودت را جعفر.
چشم استاد، چشم. استاد، میگویم هنوز هم فرصت هست که برگردیم. بیایید از خیل دیدار مجرد با علامه بحرالعلوم بگذرید. اصلا خدا را چه دیدید؟ شاید ایشان برای بازدید شما و اقامه نماز مغرب و عشا به حوضه نجف تشریف بیاورن تا کوتاهیشان را هم جبران کنن.
کافیست دیگر جعفر.
چشم.
چه کسی دقل باب کرد؟
جناب ملا احمد نراقی قصد دیدار با جناب علامه را دارند.
سلام علیکم برادران.
علیکم السلام. سلام، وظیفه ما بود برادر.
از صحبت بکایید و بفرمایید چه کار دارید؟
شما که هستید؟
جعفر. آقا خادم جناب علامه است. بار اول که خدمت ایشان رسیدیم خاطرت هست؟
نه، آن دفعه تعریف حسنه ای که از علامه شنیده بودم و شوق دیدار با ایشان باعث شد که به این جزئیات دقیق نشوم.
نگفتید چه امری دارید که دم غروبی اینجا آمده اید؟
مگر قوه سمعت اشکالی دارد پیرمرد؟
جعفر،
حرفا میزنی جوان. پرسیدم چه کار دارید؟
جعفر،
اگر اشکالی در گوش هایت نیست، گفتم ملا احمد نراقی استادم به دیدار علامه آمده. شنیدی؟
به جهت نگرانی از وضعیت آقایم التفات لازم رو به گفته هایت نکردم. چرا اینقدر بد حرف میزنی؟
کدام حرف بد؟ برو به آقایت خبر بده جناب ملا احمد نراقی قصد دیدار مجدد ایشان را دارند.
عفو بفرمایید حاجی. ایشان در شرایطی نیست که کسی را بپذیرد.
هر طور صلاح است، پس ما مرخص میشیم تا انشاءالله بعدن خدمت برسیم.
استاد.
بیا جعفر. آقا مصدع شدیم، شما عفو فرمایید.
آقا، طرز رفتار شما با عالم فرزانه ای مثل ملا احمد نراقی که مؤلف کتاب عمیق معراج سعادت است، اصلا به جا و شایسته نیست.
جعفر، او خادم آقاست، به وظیفه‌اش عمل میکند. بیا برویم.
جوان.
بله.
من اهل علم نیستم، اما اگر تو اهل علم هستی، لااقل به حرمت موی سفید این آقا حرفش را گوش کن و با وی راهی شو.
اگر اهل علم نیستی، در مناسبات استاد و شاگردی دخالت بیمورد نکن.
لا.
اگر میبینی من در ملاقات استادم با علامه اصرار میورزم، فقط به این دلیل است که میدانم اگر این بار هم این اتفاق نیفتد، استادم یک بار دیگر راهی این مکان میشود، در حالی که ایشان دچار عارضه قلبی است و طی این مسیر برایشان هیچ خوب نیست.
لا.
برو رفته برو و علامه را خبر کن پیر مرد و بگو جناب ملا احمد نراقی عالم ربانی تشریف آوردند. برو دیگر.
باشد به حرمت موی سفید آن مرد که بسیار مؤدب و متین است می روم، نه به رفتار پر از جوانی تو.
برو بابا، حال به هر دلیلی می روی برو، فقط برو.
اصلا باورم نمی شود تو طلبه چنان مرد با وقاری باش.
می بینی چه حرفا می سند دوستان؟
اصرارم اصلا به جا نبود.